در خدمت شما عزیزان هستیم و اگر خاطر مبارکتون باشه در برنامه‌های گذشته به بحث خلقت پرداختیم، خالق و مخلوق و همینطور بحث رابطه‌ای که بین خالق و مخلوق و مخلوق و خالق وجود داره در عنوان دعا. حالا اتفاقا می‌خوام به این موضوع بپردازیم مبنی بر اینکه دعا کردن چطوری است، خداوند چه دعاهایی رو از ما مستجاب می‌کنه، روش صحیح دعا کردن چی میتونه باشه، اگر اینکه بعضی از دعاهای ما مستجاب نمیشه علتش چیه، و اگر اینکه بعضیا خداوند اکثر دعاهاشون رو مستجاب می‌کنه اونا چیکار کردن. ممکنه به حسب ظاهر اونها کار خاصی انجام ندادن، اما انگار یه نکته ای هست که خداوند دعاهای اونها رو مستجاب میکنه. بیشتر میخوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم، بریم یه فاصله میگیریم، برمیگردیم خدمت شما عزیزان، طرح بحث خواهیم کرد با میهمان محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عابدی. با شهر باران در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که میبینید برنامه شهر باران خب موضوعات اندیشه‌ای رو مطرح میکنه و یه خورده تفاوت داره با بعضن برنامه‌هایی که در این ساعت در لحظات افطار تقدیم حضور شما عزیزان میشه از شبکه‌های دیگه. ما بیشتر به مباحث معرفتی و اندیشه‌ای میپردازیم و میدونیم که مخاطبانمون هم مخاطبان خاصی هستن. شما هم اگر موضوعی دارید، سوالی دارید و میخواید اون مطرح بشه و در برنامه‌ها ما به اون بپردازیم، میتونید پیامک بزنید به 3014. البته درباره خود موضوع برنامه هم همون لحظه میتونید پیامک بزنید که دوستان من این پیامک ها رو آماده میکنن و ما بعضن بر اساس فراوانی موضوعات که حالا مثلا یک سوال بیشتر مطرح شده باشه اونها رو طرح میکنیم در گفتگو با میهمان برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عابدی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار و انشاءالله که خداوند عبادات همه رو در این ماه مبارک مورد قبول درگاهش قرار بدهد
انشاءالله. شما ما رو دعا بفرمایید. خب ما خیلی پیامک داریم حاج آقا، من ترجیح میدم که خود موضوع برنامه‌ام که قرار بود امروز به دعا و نیایش بپردازیم با خود سوالات بعضی از عزیزان که تو پیامک‌هاشون اومده بود و الان جلو منم هست شروع بکنیم. به عنوان مثال 0911 شماره آخر 52 تو پیامکشون گفتن سلام، آیا می شود چیزی را به زور از خدا گرفت؟ آیا صحیح است که اگر به خواسته ای اصرار کنیم و بشه ممکنه که این در آینده برامون ضرر داشته باشه به خاطر اینکه ما زیادی از خداوند طلب کردیم، به زور سران از خداوند خواستیم؟ نظرتون راجع به این سوال چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تو تعبیرهای عرفی و عامیانه این زیاد به کار برده میشه که میگن فلان چیزو به زور از خدا گرفتیم. حتی تو بعضی کتابای علما هم اینجور تعبیری هستا. مثلا فرض کنید تو کتابی هست درباره مرحوم آیت الله اشرف عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم که مثلا پدر مادرش گفتن که ما این بچه رو به زور از خدا گرفتیم. اینجور مثلا تعبیر اونجا هست، یا تو فرمایشات آیت الله عراقی رضوان الله علیه. ولی اینا بیشتر تعبیرهای عرفیه، تعبیر دقیق نیست. اولا تعبیر این که بگوییم به زور از خدا چیزی گرفتیم کاملا یه تعبیر نادرستی غلطیه،
کسی
زورش به خدا نمیرسه. این اولا. بله این درسته که کسی چیزی رو زیاد اصرار بکنه، این درسته، یعنی گاهی کسی خیلی اصرار میکنه کسی کمتر اصرار میکنه، اما خدای متعال اون چیزی رو که مصلحت میداند عمل میکنه. اینجوری نیست که مثلا ما بگیم که فلان چیز ما از خدا خواستیم و خدا هم داد و بعدم فهمیدیم که نباید این کارو میکردیم. نه اینجوری نیست. یعنی مثلا ما اون چرا که وظیفه داریم باید از خدای متعال بخواهیم، اما اینکه این رو خدا میدهد یا نمیدهد اون مصلحت خدای متعاله.
خب یعنی اگر دعای ما مستجاب شد و خداوند اون حاجت رو روا کرد، این یعنی که خداوند مصلحتش به این مقرر شده؟
شما یقین ندارید که اون چیزی که خدای متعال به شما داده اصلا به خاطر دعا بوده. اینم یقین ندارید. احتمال داره شما یه دعایی بکنید خدای متعال هم یه چیزی بدهد، اما این دادن معلومه به خاطر اون دعا بوده یا علت چیز دیگری بوده. فقط ما اون چیزی که عرض کردم وظیفه داریم فقط همینه که خدا را بخوانیم، هر چیزی را از خدا بخواهیم، اون چم که داده میشود معلوم نیست پاسخه به اون دعا بوده یا نه، و اینم معلومه برای ما که کسی نمیتونه با اصرار چیزی را از خدا بگیره به معنی که یعنی با زور و فلان اینا. خدا اگر چیزی رو مصلحت دانست میداد بعضی مواقع هم عوامل دیگری دخالت داره که چیزی به انسان داده شده.
بذارید من اینطوری طبقه بندی کنم. بعضی از اتفاقات هست که اصلا تو برنامه و تقدیر ما بوده و خدا این رو به ما میداده، چه دعا بکنیم چه دعا نکنیم. خب بعضی از چیزها هستش که ما دعا میکنیم و خدا من به ما میده، به نظر میاد که اینا در تقدیر ما نبوده و خداوند به خاطر دعای ما در تقدیر ما قرار داده.
و اینا رو نمیتونیم ما تفکیک کنیم که کدام از این قسم کدام از اون قسمه ها،
قادر به تشخیصش نیستیم
ما. اما به صورت کلی میدونیم این اقسام وجود داره.
خیلی خب، اگر این رو قبول داشته باشیم از فرمایشات حضرت عالی مبنی بر این که دعایی که ما میکنیم نمیدونیم که حالا این مصلحت ما بوده، تقدیر بوده، ولی از اون طرف یعنی از جنبه ملکوتیش نگاه بکنیم که دعایی انجام شده و در تقدیر شخصی نبوده و این دعا مستجاب شده.
بله.
خب این که مستجاب شده این باعث دردسر برای اون شخص نیست؟ مسیر زندگیشو عوض نمی‌کنه؟ یعنی موهبته؟
نه، معلوم دردسر که نه، ولی این بله موهبت هست، لطف خدا هست، عنایت خدا هست. اما این انسان یک خطایی باشه و خطایی را از خدا خواسته باشه و خدا هم اون خطا را به خاطر اصراری آدم به آدم داده باشه، نه اینجوری نیست.
من می‌خوام طرح سوال بعدی رو داشته باشم با توجه به موضوعی هم که داریم. 0917-377 و شماره آخر 88 و همینطور 0918-912 و شماره آخر 24 تقریبا یک موضوع رو مطرح کردن که ما روش صحیح دعا کردن چیه، و حالا من این رو خودم اضافه میکنم مبدی برای این که اصلا فلسفه دعا کردن چیه. اگر ما قرار نیست تشخیص بدیم چرا ما باید دعا بکنیم؟ خب خدا من خودش مقدرات رو میدونه، تقدیر رو میدونه و اون چیزی که مورد نیاز ما هست بهمون میده، اون چیزی هم که مورد نیازش نمیده.
فلسفه این که اصلا چرا دعا بکنیم، خود دعا جزء اسباب و مسبباته. خود دعا جزء اسباب و مسبباته. یعنی یک روز این حدیث رو من خوندم که شخصی مریض شد، گفت که پزشک نمیروم، فقط دعا میکنم تا خوب بشم.
بله.
خدا هم وحی کتب و روایت که نه شفاد نمیدهم مگر اینکه اول بروی پزشکو. چجور خود پزشک و دارو یکی از اسباب و مسبباته، دعا هم یکی دیگر از اسباب و مسبباته. اون پزشک و دارو سبب و علت طبیعی است، دعا یه علت غیر طبیعی است، ولی هر دو تأثیر دارند و سبب هستند. یعنی اینجوری نیست که من بگم دعا نکنم خدا هرچی مقدر کرده. نه، بعضی از مقدرات خدا متوقف است بر دعا، که اگر دعا بکنی اون تقدیر نصیب شما می شود، بله اون تقدیر نصیب انسان نمی شود. پس علت این که اصلا چرا دعا بکنیم، خود دعا میشه جزء نظام اسباب و مسببات. فقط چیزی که هست اینه که این یک سبب غیر طبیعیه، اما سبب طبیعی است که تأثیرگذار هست.
بسیار عالی. یک مطلبی رو شما در برنامه گذشته فکر میکنم پری روز بود فرمودید، داستان اون شخصی که اومد پلو پیامبر و اصرار میکرد به این که دعا کن من مالم زیاد بشه. و پیامبر استنکاف میکرد. بعد از این که پیامبر به هر حال دیگه انقدر اومد و رفت، پیامبر دعا کرد و مال اون شخص زیاد شد، طوری که دیگه از شهر بیرون رفت و حتی در برابر پیامبر ایستاد و زکات هم نداد و به نوعی مایه دردسر اون شخص شد. خب این رو در تعارض با این بخش فرمایش شما نیست، مبنی بر این که خب خداوند دعایی رو مستجاب کرد، یعنی پیامبر دعایی انجام داد که تقدیر اون شخص و سرنوشت اون شخص رو عوض کرد، از اون نیکبختی به شقاوت
زلالت رسید. ببینید بعضی مواقع اینجوریه که این شخص تا الان آدم خوبیه، الان که خودش اومده اصرار میکنه که پیغمبر برش اینجور دعایی بکنه، دا اگرم پیغمبر این دعا رو نمیکرد این یه زلالت و گمراهی الان برش مقدر شده بود. گاهی مثلا انسان میره از پیغمبر میخواد که مالش زیاد بشه، اگرم که سراغ پیغمبر نمیرفت یا پیغمبرم این دعا رو نمیکرد، ولی همین اصرارش هم باعث میشد که یه جای دیگر برود و یه انحراف دیگری برش پیش بیاد.
خب اگر اینطوری باشه این دست و پا بسته ای مثلا در جبر؟
نه اون که حالا بس جبر اختیاری که خود شما
تو سوالاتمون هست. بله. عرض میکنم که دعا عوض میکنه تقدیر رو؟
بله.
یا
بله عوض میکنه، اما بعضی تقدیرات رو، نه همشون رو. قبلا هم اینو گفتیم که مثلا چه چیزی رو عوض میکنه چه عوض نمیکنه، اونجایی که مقدرات حتمی و غیر حتمی رو عرض میکردم.
بله.
گفتم مثلا اصل مردن قابل تغییر نیست، کی بمیریم و کجا بمیریم و چگونه قابل عوض شدن هست. یعنی دعا بعضی تقدیرات عوض میکنه، بعضیش هم عوض نمیکنه.
درست.
تو اینجا یکی از همون موارده. این ممکنه یک شخصی مقدر است که این گمراه بشود، گفتم هم که این با جبر اختیار منافاتی نداره، همون مسئله امرون بین الامرین اینا اون جای خودش صحیحه. این آدم که حالا باید گمراه بشود، مثل اینکه این آدمی که باید فردا بمیرد، حال بمیرد با تصادف بمیره یا با مریضی بمیره، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. اون که باید میمرد میمرد، حالا تو جنگ باشه شهید میشه، تو جنگ هم نباشه تو بستر خونه خوابیده میمیره. این معنیش اینه که بعضی مواقع یک چیزی مقدر هست، اما کیفیت و نوع و روش اون حادثه اون
با دعا تغییر میکنه. بسیار عالی. 0936-894 دو شماره آخر 42 پرسیدن که آیا خداوند بین بنده هاش تبعیض قائل میشه؟ حالا من این رو اختصاص میدم به بحث دعا، یعنی خداوند تبعیض قائل میشه به این که یه بنده ای مثلا این بنده خیلی خوبیه هر چی خواست خدا بهش میده، یا این که نه اتفاقا برعکس چون بنده خیلی خوبیه خدا هی میخواد بیشتر این دعا بکنه، و چنین رفتاری رو ما داریم از خداوند؟
بله. خب ببینید یه آیه شریفه قرآن میفرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم
على بعض،
بعضی پیغمبران بعضی پیغمبران ترجیح دارن. یک جایی هم میفرمید لا نفرق بین احد من رسله، از اینکه همه پیغمبران پیغمبران تفاوتی نمی کنه، ما باید همه پیغمبران رو پیغمبر خدا بدانیم علیهم السلام، اما این پیغمبران تفاوت دارند. خب اگه پیغمبران همینجورن بقیه انسان ها هم همینجور، یه مرتبه من باید بگم همه انسان ها مخلوق خدا هستند، بنده خدا هستند، خدا بندگانش رو دوست داره.
بله.
یه مرتبه میگویم که همین انسان ها هم متفاوتند ها. اینجوری نیست که بگیم که خدا تبعیض قائل میشه تو دعای مردم. مردم خودشون درجات و مراتب مختلف دارند، به این مراتب و خودشون بر خودشون درست کردن و همین باعث میشه که دعاهای مردم هم متفاوت باشه. یکی خودش را به خدا مقرب تر کرده، قهرن دعاش هم مستجاب تره. یک کسی کمتر تقربه به خدا پیدا کرده، کمتر.
بسیار عالی. خب حالا برگردیم سر این سوال که باز بعضا مطرح شده بود، که خب اگر خداوند یه دعایی رو سریع مستجاب کرد از فردی، این نشان دهنده این که این شخص آدم خوبیه و خداوند خیلی او رو دوست داره. چون تو پیامک داشتیم که حالا من تا پیدا بکنم پیامک رو، پیامکش این بود عزیزمون گفتن که انگار خدا من رو دوست نداره، هر چی از خدا میخوام. بله. 0902-101 دو شماره آخر 74 گفتن سلام، از برنامه تشکر میکنم، احساس میکنم که خدا منو دوست نداره چون دست نیاز به درگاهش دراز میکنم اما اجابت نمیکنه.
حالا اینو انشالله اگر خواستید یه توضیح من عرض میکنم درباره اصل استجابت این حالا بعد، ولی حالا فعلا جواب این بزرگوار اینه ها. اصلا نفس این که شما خدا را میخوانید این خودش خیلی کماله و ارزشه. همین خوندن خداها، ولو اینکه اصلا هم مستجاب نشود، همین که نام خدا سر زبان شماست، همین نام خدا خیر است و ثواب است و کمال است و تقرب الله درجات شما رو در قیامت بالا میبره، یعنی این خود خوندن خدا خودش یک ارزشه. نباید اینجوری حساب بکنه که اگر حاجت برآورده بشود پس کماله. نه، همین که یک کسی پنج بار میگه یا الله، یکی ده بار میگه یا الله، اون ده بار اون خودش ارزش بیشتری داره. و هیچ وقت هم انسان نباید ارزش رو اینجوری حساب بکنه که خواسته ما برآورده شد یا برآورده نشد. اون اصلا ربطی به مسئله استجابت دعا نداره، اون اصلا یه چیز دیگریه. حالا توضیح میدم درباره استجابت دعا که اصلا استجابت یعنی چی.
این نکته که از سالی اشاره فرمودید منو به یاد این آیه از قرآن انداخت، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. توضیح میدید راجع به این آیه؟
آخر سوره نور ظاهرا
تو مبارک فرقان،
فرقانه.
بله بله.
بفرمایید که خداوند به شما اعتنا نمی کرد اگر که دعای شما نبود. یعنی اصلا این لطف خدا، عنایت خدا به مردم به خاطر دعاهای مردمه. این که مثلا فرض کنید که پیر مردهایی که کمرشون خمه، پیر زنهایی که مثلا فرسوده هستن، بچه ها، نمیدونم، خداوند به خاطر این مظلومین و آدمایی که نیاز به ترحم دارن، خداوند به خاطر اینها به بقیه هم لطف میکنه. این معنای آیه شریف اینه که یعنی ترحم به بعضی ها باعث میشود که خداوند لطفش رو شامل حال همه بکنه.
بسیار عالی. تو پیامک ها خیلی داشتیم این موضوع. من بعضی از اونها رو علامت زدم، مثلا 0918 674 دو شماره آخر 63، و خیلی داشتیم از این موضوع که خداوند دعای دعا نویسایی که دعای بد می نویسن، خدا اینا رو مستجاب میکنه، اصلا چنین چیزی صحت داره یا نداره؟
اولا اون دعا نیست، اونا دعا نیست که بگیم که دعاشون رو مستجاب میکند یا نمیکند. اینه که این چیز رو مینویسن، حالا اگر خوبش باشه و درستش باشه مثلا رقعه مینویسن یا هرز مینویسن، اگه خدایی نکرده بدم باشه مثلا سحر مینویسه، تلسم، جادو، نمیدونم از این حرفا. پس این اولا مسئله دعا نیست، دعا چیز دیگریه، اینا همون سحره یا تلسمه یا مثلا شیطنته یا این چیزا. خب اینم توی قرآن هست، در طول تاریخ هم همیشه اینجوری بوده که پیغمبران خدا علیهم السلام وقتی می اومدند و معجزه می آوردن یه دمی گفتن اینا سحره، یعنی از قدیم سحر بود. تو خود قرآن سوره بقره که می فرماید یتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. خب یعنی گاهی مثلا با سحر اینا یه چیز یاد می گرفتن از اون فرشتگان و سحر انجام میدادن، با سحر زن و شوهری رو جدا میکردن. این دعا نکرده که من بگویم که دعاش مستجابه یا یه آدم خلافکاره و دعاش مستجاب، نه، این اصلا دعا نیست، یه نوع شیطنته.
مثلا این شیطنت های مرسومی که ممکنه باشه دین دو نفر رو به هم بزنن،
یه نفر یکی با دست هل میده میخوره زمین پای اون طرف میشکنه، یه جور شیطنته. یا کسی چیزی رو مینویسه به یه نفر ضربه میزنه، این همه اون شیطنت هاست، اذیت کردن هاست، ظلم و خلاصه بی‌عدالتی اینجوریه.
معمولا دعا رو ما خوب در جنبه مثبتش نگاه میکنیم، برآورده شدن حاجات انسانی که از خداوند طلب میکنه. بعضی گفتن دعای بد یا نفرین کردن، اینم یه نوع دعاست؟
خب درسته، کلمه دعا رو حالا تو عربی ها اگر که مثلا دعا رو با حرف جر علا متعدی کنن، دعا علیه، دعا علیه، دعا کرد علیه او یا نفرینش کرد. بله، دعا ابتداعا به معنی همون جنبه مثبتشه، چون غالبا هم همینه، اما خب نفرینم وجود داره. این که مثلا میگیم آق والدین شدن، اینم یه نوع نفرینه دیگه. این که مثلا فراوان میگویم لعنت خدا بر فلان، لعنت خدا بر دروغگو، لعنت خدا بر ظالمی، این نفرینه. و این معنیش این است، یعنی مغفرت خدا، لطف خدا شامل حال این نشود،
از رحمت خدا به دور باشه،
به دور باشه، اینه معنیش ها. این معنیش نیست که یعنی مثلا فرض کنید که انشالله زمین بخوره، انشالله مثلا ورشکسته شه، معنیش این نیست.
خود دعاها اینجوری داریم بعضن، حالا تو نفرین ها میگن الهی چه میدونم به زمین گرم بخوره، و از این صحبت ها
بچه شرعی نداره،
نه بچه شرعی نداره،
اون چیزی که بچه شرعی داره ده. یعنی میگم لعنت خدا بر شمر، یعنی که خدا شمر را نبخشد، رحمت خدا از شمر دور باد.
خب حالا تو همین نکته که اشاره فرمودید و این شخص که به هر حال جایگاهش در تاریخ مشخصه و رفتار ناپسندش، آیا ما حق داریم که دیگران رو همینطوری نفرین کنیم و دعای بد بکنیم؟
نه، من اونج ببینید یه وقت کلی نفرین میکنم، یه وقت مشخص.
نه، منظورم مشخص.
ببینید کلی میگم لعنت خدا بر دروغگو، اینکه اسم کسی رو نبرده، این هیچ اشکال نداره. اما اگه بخوام بگم لعنت خدا بر فلان آدم یا آدم خاص، ببینیم اونجایی که مثلا معلا شمر که نام بردم به خاطر اینکه من دلیل شرعی دارم برای اینکه این شخص را امام معصوم لعنت کرده، ولذا منم به تبعیت از امام معصوم این کارو میکنم. اما اونجایی که حالا شخص خاصی را امام معصوم نیاورده، من نمیدونم، شاید اون آقا آخر عمرش شاید توبه کرده باشه، درست؟ ولذا درست نیست که من کسی را نفرین بکنم به شخص به نام.
ما بهتر دعا بکنیم که خداوند او رو هدایت بکنه، بکنم بهترین دعا باشه. بسیار عالی. خب بعضی از سوالات شما عزیزان رو مطرح کردیم، باز هم اگر سوالی دارید میتونید پیامک بزنید به 3014. گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاجی آبدی. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، ادامه برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. ما رو همراهی کنید در شهر باران. از اینکه همه شهروند شهر باران هستیم افتخار میکنیم و همراهی شما برای ما بسیار بسیار مغتنمه. بحثمون در رابطه با دعا بود و خب برخی از سوالات رو به نمایندگی از شما عزیزان مطرح کردیم. و حالا میخوام بریم راجع به خود توضیحات تکمیلی بیشتر در گفتگو با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عابدی. حاج آقای عابدی، خب بیام اصلا راجع به خود فلسفه دعا، چون تو سوالات هم داشتیم، و همینطور راه‌های استجابت دعا، چی کار باید بکنیم، چرا باید دعا بکنیم و چگونه مستجاب بشیم.
سه تا مطلب عرض می‌کنم. اول اصل فلسفه دعا، و دوم استجابت دعا، و سوم شرایط استجابت. اما خود فلسفه دعا، لغت دعا یعنی خواندن، دعا یعنی خواندن، اما نه هر خواندنی دعا نیست، خواندنی که همراه با اعتقاد به ربوبیت چیزی باشه. الان من اگر شما را بخونم که دعا نکردم، با اینکه خواندنه، چون شما را رب خودم نمیدونم. اگرم کسی امام و پیغمبر را بخواند، اینم دعا نیستا، چون اونا را رب نمیدونه. اما اگر یک کسی یه بت را صدا بکنه، این چیه؟ دعاست و شرکه. چرا؟ چون اعتقاد به ربوبیت اون بت داره. یعنی هر کس که چیزی را رب بدونه، یعنی معتقد باشه که این خدای منه و میخواندش، این میشود دعا. اگر که خدای متعال اینجوری خوند، عبادته. اگر غیر خدای متعال اینجوری خوند، شرکه. این راجع به لغت دعا. یه مثال هم عرض بکنم، مثالش هم اینه. ببینی کسی که دور خانه خدا طواف داره میکنه، میچرخه، این طواف عبادته. چرا عبادته؟ چون معتقده که صاحب این خونه رب منه، خدای منه. اما اگه کسی داره دور ذریح امام هشتم علیه السلام میچرخه، این طواف نیست. چرا؟ چون صاحب این قبر رو خدای خودش نمیداند، بنده خدا میدونه. درسته هر دو چرخیدنه ها،
اما فهم
پس میبینیم ملاک در این که کدام طوافه یا طواف نیست، کدام عبادت یا عبادت نیست، کدام دعاست یا دعا نیست، اینه که خوندن همراه با اعتقاد به ربوبیت باشه. این لغت دعا. و اما اینکه حالا دعا برای چی؟ یعنی خدای متعال برای چی میخونیم؟ اولا دعا معنیش اینه ها، ارتباط پیدا کردن یک موجود محدود با یک موجود نامحدود. به عبارت دیگه ارتباط فقیر با غنی، ارتباط ممکن الوجود با واجب الوجود، ارتباط مخلوق و خالق. در واقع هر کسی که دعا میخونه میخواد بگوید که من یک پشتوانه ای دارم که اون پشتوانه من در هیچ کجا زمین نمیگذاره، به قول معروف هیچ وقت پشت ما خالی نمیکنه. یعنی همیشه یه احساس پشتگرمی داره به اینکه من به یک نقطه یا قوتی اعتماد دارم. کسی که دعا نمیخونه فقط خودش میبینه، یعنی همیشه احساس میکنه که من تنهام، جای دیگه نیست که کمک من باشه، پشتوانه من باشه. اما کسی که دعا میخونه تو سخت‌ترین شرایطم که باشه هیچ وقت احساس تنهایی نمیکنه، احساس میکنه که یه موجودی مافوق همه چیز او داره از من حمایت میکنه. سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا همه چیزش را ازش گرفتن، شهید شده، همه چیز تو خودش تو سختری شرایط، ولی هرچه به بعد از ظهر عاشورا نزدیکتر میشه شادمانتره و شاشتره. یعنی هیچ احساس ضعف نمیکنه، احساس شکست نمیکنه. اونهایی که سنگ میزدن به امام حسین خودشون گریه میکردن و میترسیدند، چون اونا پشتوانه دعا رو ندارن، اعتماد به خدا ندارن. هر کسی که دعا میخونه دا اصلا کار به استجابت هم ندارم، ما نفس خوندن دعا یعنی من یک پشتوانه ای دارم و اون پشتوانه منم نامحدوده. من تو همه چیز محدودم، دشمنم تو همه چیز محدوده، اما
اون از اون منبع نامحدود
کمک بگیرم. این فلسفه دعاست. یعنی در واقع دعا همیشه یک نوع امید یا شادمانی یا پویایی به زندگی انسان میده. یعنی انسان را در هیچ شرایطی درمانده قرار نمیدهد. این فلسفه دعا.
پس به تعبیر من میخوام استفاده کنم وسط فرمایش طرزالی، اگر من دعایی کردم و بعد از این دعا احساس امید داشتم، یعنی در مسیر صحیح خودش قرار گرفته. اگر دعا کردم و شک دارم و یا ناامیدانه دارم دعا میکنم، این خیلی دعا
خیلی چیز نیست، اما باز همینم خوبه ها،
اما خیلی حالا دعا بله.
خب
بهش میپردازم.
خب اما مسئله دوم، استجابت یعنی چی؟ ببینید سه تا مطلب. اولا هیچ دعایی نیست از احدی الا اینکه مستجابه. اگه یک کسی اصلا گناه کرده، خلاف کرده، حرومم خورده، دعا بکنه دعاش مستجابه، نه اینکه مستجاب نیست. اما استجابت یه مطلبه، برآورده شدن خواسته شما مطلب دیگریه. ببینید استجابت یعنی چی؟ یعنی بله گفتن، یعنی پاسخ دادن. یک کسی مثلا به من میگه که فلانی، میگم بله. ببینید همین که صدا که گفتم بله، این شد چی؟
استجابت،
جواب دادن. احدی نیست که بگوید خدا الا اینکه خدا میگوید بله. هر که بگه یا الله، خدا میگه بله. بعد بگوید که خب حالا خدا یا فلان چیزو به من بده، شاید خدا شایدم بگه مصلحت نیست، نه نمیدم.
اینا خودش استجابت.
الان خدا جواب داد یا نداد؟ جواب داد، اما جواب منفی بود. جواب که لازم نیست همیشه مثبت باشه، درست؟ پس هیچ دعایی نیست الا اینکه جواب داره، و جواب یعنی استجابت. هیچ کس نیست که خدا را بخواند الا اینکه خدا میگوید بله، ادعونی استجب لکم. اما این معنیش این نیست که وقتی منو میخونید به خواستتونم میرسید، نه. جواب گاهی مثبته، عرض کردم، گاهی هم جواب چیه؟
منفیه.
اما به هر حال کسی نباید بگه خدا جواب منو نداد. شمر ابن زلجوشن هم خدا رو بخونه، خدا میگه بله، درست؟
اما حالا چه جوابی بده؟
بده حرف دیگریست. پس اونم نباید بگه خدا جواب من ندادا، باید بگه خدا رو خوندم، خدا هم جواب داد، اما مثلا فلان چیز از خدا خواستم، خدا به من نداد، صلاح ندونست یا به هر جهت. این یه مطلب که پس تا اینجا الان عرض کردم که دعایی نیست که مستجاب نباشد،
اما در این که چه پاسخی داده بشه یه بحث دیگری.
بحث دیگری. مطلب دومم اینه که اصل دعا کردن، خود دعا کردن یه نوع اجابته. چون من هر کسی که دعا میکنه دار اون عقده هاش، قصه هاش بیرون ریخته میشه، به یه نوع آرامش پیدا میکنه. یعنی همین که دعا میکنه دار خود دعا اصلا یه نوع استجابت دعاست. همین که مثلا گاهی وقتی یه کسی مثلا قصه داره، یکی بهش میگه گریه بکن، این بهش میگن گریه بکن برای چی؟ برای اینکه آروم میشه. موقعی که انسان مشکلی داره دا، همین که این مشکل رو بنا کنه با خدا حرف بزنه، یعنی آرامش میکنه. این که امیرالمومنین علیه السلام میره عقده هاشو تو شاه بیان میکنه، خدا همین گفتن ها این آرامش میدهد به انسان. اینم مطلب دوم، که پس خود دعا خودش اصلا نفس همین خوندن، طلب کردن، خود این یعنی حاجت گرفتن، خود این آرامشه. و مثلا آدمایی که مریضن، زمین افتادن، هر چیا، اینا همین که همش داره هی خدا خدا میکنه دا، این خودش آرامش بخش.
الله بذکر الله تطمئن القلوب میگه.
بله بله. اینم مطلب دوم. مطلب سوم و اما اون خواسته، به اون چیزی که اصلا ما میخواهیم، که گفتیم اون غیر از اجابت دعاست. اگر که میخواهیم به اون خواستمون برسیم، خب اون حال شرایطی داره.
فقط شرط استجابت دعا رو دارید بفرمایید.
استجابت دعای به این معنی که یعنی رسیدن
پاسخ مثبت داشته باشه.
پاسخ مثبت داشته. اولین چیز اینه که خدا رو با همون اسمی که مناسبه با اون کاره بخونیم. فرض کنه حالی یه کسی مریض داره، میخواد خدا رو بخونه. خب خدای متعال تو دعای جوشن کبیر هزار تو اسم داره. حال کسی میخواد بگه خدای این مریض من رو شفا بده، بگه یا جبار یا منتقم یا قهار مریض من رو شفا بده، یا بگه یا شافی. یعنی کدام اسم خدا رو باید بخونیم برای شفای مریض؟
یعنی میفرمایید انتخاب اسم تأثیر گذاره.
100%.
آیا کسی ندونه چی؟
خب هیچی، خب پس بلد نیست. این که هم میگن درس بخونید چیز یاد بگیرید، بر همین است دیگه.
منظورم اینه، ببینید یه وقت هست یک نفر این دانش رو داره یا حداقل دسترسی به این دانش رو داره، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، به این اسامی بخونید. حالا یه نفر هست اتفاقا نمیدونه، یعنی جاهله، اطلاعی هم نداره. حالا در درگاه ملکوت یعنی خیلی فرق میذارن به این که میگن خب تو این کلمه رو اشتباه گفتی و به همین خاطر دعای تو مستجاب نمیشه.
نه خب اونا رو بهش گفتن چه کار بکن. مثلا فرض کنید خدای متعال یه اسمی داره که به درد هر کاری میخوره، نام الله مستجمع جمیع صفات جمیع کمال. اون که این چیزا رو بلد نیست، خب هر حاجتی داره بگه یا الله. اما اونی که نه این چیزا رو بلده، یه کسی که مثلا میخواد حالا درس بخونه، این که نباید بگه یا جبار یا منتقه
مطلب ببنده مسیر درس خوندن.
خب یعنی خداوند برای هر کاری اسم مناسبه همون کارا داره و این اسم خدا. ببینید حالا فرض کنید که اگر یک معلمی هست که این معلم خب ساعت اداری میره سر کلاس درس، بعد از ظهرم میره نجاری کار میکنه، حالا یکی از بچه ها سر کلاس میخواد یه سوالی بکنه از معلم، بگه آقای نجار جواب این چیه؟ یا اینجا باید بگه آقای معلم؟
به نظر میاد این فهمش از تالی، حالا من فهم خودم رو عرض میکنم، به نظر میاد این خودش مناسبات ما رو با خدا داره تعیین میکنه.
بن و باید مناسبت ما رو و مناسبت اون کارمون رو با خدا.
بسیار این بفهمید شما فرمایشتون رو. خب من خونی نکته میگم،
مثلا آخر آیات شریفه قرآن، آخر آیه ان الله علیم حکیم ان الله عزیز و قدیر، اینا مناسبت با همون.
نکته‌ای که آقا فرمودن، خصوصا این بخشش که هر کس در هر جایگاهی که هست میتواند خدا رو بخونه، حتی اگر دل سیاهی داره، حتی اگر خودش رو گناهکارترین فرد روی زمین میدونه، خداوند این فرصت رو از ما نگرفته. بازا هر آن چه هستی بازا. یکی از نکاتی که ذکر کردن، گفتن دعای خیر برای دیگران حتما مستجاب. از فرصت‌های افطار، فرصت‌های اذان غافل نشیم، هم برای خودمون هم برای دیگران دعا بکنیم، که در روایت هست که اگر برای کسی دعا بکنید خداوند اون دعا رو اول در حق خود شما مستجاب میکنه. در خدمت حاجی عابدی هستیم، حجت الاسلام المسلمین حاجی عابدی. من این نکته رو بذارید بگم، چون رفتار خیر رو ما میبایست نشر بدیم، رفتار خوب رو میبایست نشر بدیم. در ابتدای برنامه که در خدمت حاجی عابدی بودیم، خب ما ازشون سوال کردیم که حاجی آقا ما شما رو به چه عنوانی بگیم، البته عناوین رو انتخاب میکنیم. در حال ما از پس حاجی آقا بر نیومدیم، حضرت آیت الله دکتر عابدی، چون از اساتید درس خارج هستن، خدا رو شکر الحمدلله موفق هستن، طلبای بسیاری رو پرورش دادن و پرورش میدن، خدا ان شاءالله حفظشون بکنه. منتها ما از پس حاجی آقا بر نیومدیم، دست آخر حتی این عنوان حجت الاسلام رو هم اجازه نمیدادن ما بگیم. من دیگه این فرصت آخر رو استفاده کردم بگم که شأن شما محفوظ و برای افتخار میکنیم که در خدمت شما بهره مند هست. بریم سر وقت بخش پایانی در رابطه با دعاست، که از حاجی عابدی بپرسیم در رابطه با استجابت دعا و شرایط استجابت اون.
خب اولا این که گفتیم خدا را با چه اسمی بخونیم، اسمی که مناسبه با اون حاجت ماست، یعنی تو این 1001 اسم یا 1000 تو اسمی که خدای متعال داره، اون اسمی که مناسبه با کارمونه اونو انتخاب بکنیم. و اگر این رو بلد نیستیم، گفتیم همون یا الله یا کلمه اللهم یا کلمه رب، اینجور اسمهای مبارک خدای متعال که اینا
جامعه جمعیه
به درد هرچه خاکیر مزاجه، برای همه چیز خوبه،
قابل استفاده هست. خب اسم جلاله هم هست میگه.
بله این یک. دوم این که دعا رو با نیت خالص بخونیم، یعنی اگر که مثلا خدای نکرده خود نمایی تو دعا باشه، یا یعنی این که مثلا من نشون بدم که دعای من مستجابه یا من کسی هستم، این جور دعاها هیچ ارزشی نداره. اگرم حاجتی برآورده بشود، ای کاش برآورده نشود. یعنی اینکه با نیت خالصه، که تو روایات هست نیت خالصم یعنی هیچ چیزی جز رضای خدا رو در نظر نداشته باشه، منیت و هوای نفس توش نباشه. اگر مثلا فرض کنیم من دیدم که این کار رو به زبان شما به اسم شما تموم بشه، خیلی هم خوشحال بشن به جای اینکه به اسم من تموم بشه. اینم نکته دوم که یعنی نیت خالص باشه. سومی که دعا توی جمع زودتر مستجاب میشود، اما دعا تو تنهایی خلوصش بیشتره. بلیزا مثلا ما الان تو ماه مبارک باید هر دوتا رو انجام بدیم، هم یه دعاهای فردی تنهایی تو خلوت داشته باشیم، این خلوصش بیشتره. یه دعاهایی هم بریم توی مسجد و حسینیه و حرم و دعاهای دست جمعی، اونجا خداوند به خاطر افراد دیگر دعای ما را هم مستجاب میکنه. تو کتاب مفتاح الفلاح وقتی که این آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میخواد معنا کنه، میگه مقام عبادت مقام ذلته، مقام استکانته. آدم باید خودش در برابر خدا کوچیک بشماره. پس چرا ما میگیم تو را میپرستیم؟ چرا نمیگه تو را میپرستم؟
استعین
اعبد اینها. چرا اینجوری نمیگه؟ چرا جمع میگوید؟ میگه یکی از علتاش همینه ها. یعنی من میبینم که اگه من باشم، من در خانه خدا آبی رو ندارم، اما امام زمان علیه السلام پیش خدا ارزش داره. انسان هایی هستند که هیچ نام و نشان ندارند و پیش خدا خیلی مقربند. من میام عبادت خودم با عبادت اینها با هم جمع میبندم، اینو میارم در خونه خدا. یه مسئله فقهی هم، حالا اینجا به یه مسئله فقهی اینه که اگر کسی یه کالایی رو میفروشه، این کالا هم خوب داره و هم بد. اگه اینه یک جا فروختی، مشتری نمیتونه نصفشو قبول بکنه نصفشو رد کنه، یا باید کلشو بپذیره یا کلشو رد کنه، یا کلشو بپذیره یا کل. من نماز خودم رو با نماز امام زمان علیه السلام یه دوتاره میارم در خونه خدا. خودم یا باید همشو قبول کنه یا همشو باید رد کنه. و نماز امام زمان علیه السلام که اون پیش خدا مقبوله، دیگه حالا این خار و خاشاکی هم که کنارش باشه، اینا لطف خدا. باز این که مثلا تو روایات میگوید که حتما صلوات بفرستید، این که صحیفه سجادیه درس برای آدم که دعا چجوری بخونه. جای جای صحیفه سجادیه همش صلواته، همش صلوات. دعای مکارم الاخلاق صحیفه همش هی صلوات، صلوات. یعنی صلوات توی دعا فراوان باشه، اینم باز تأثیر داره.
میگن صلوات دعای مستجاب دیگه، ابتدا و انتهای دعا رو به صلوات مزین کنه که دعاتون مستجاب شه.
یکی دیگه این که مثلا فرض خود زبان انسان زبان پاک باشه، اگه با این زبان غیبت کرده، گناه کرده، دروغ گفته، با این زبان خلاف کرده، حرام خورده، این زبان رو طاهرش کنه. طاهر بودنش هم خب حالا یه طهارت ظاهری داریم، یه طهارت باطنی داریم. و طبق یه روایتی از امام صادق علیه السلام که بفرمایید از لا طاهر من تدنس بشیء من الاکبان سوى الله، هیچ چیزی پاکتر از خدا نیست. به وقتی هم زبان میخواد با خدا حرف بزنه، این زبان باید پاک باشه. چجور این دست وقتی میخواد در خانه خدا بلند بشه، این دست باید پاک باشه. کسی که با این دست و گوشه مظلومی زده، این دست ناپاکه. کسی که با این دست امضایی کرده، امضای ناحقی کرده. کسی که با این انگشت فحش داده، اشاره به چیز بدی کرده، با این انگشت نباید به خدا اشاره کنه ها. یعنی خدا پاک، با این انگشت یه وقت نباید به خدا اشاره کند، این دست نباید جلوی خدا دراز
کار بکنه که پاک
کنه اینا رو. توبه کردن یه مرتبه طهارت ظاهری، نجاستی همراهش نباشه. یه مرتبه نجاست باطنی رو به زودایت به وسیله آب توبه.
بسیار عالی. نکته این هست آقایی که من با سوال مطرح کنم. از شبت خدمت شما که خب ما در دعای کامل و بعضی از ادعیه داریم که ما پناه میبریم به خداوند از گناهانی که تحبس و دعاست، دعا رو حبس میکنه. خب شما فرمودید که خداوند، یعنی همه کس میتواند دعا بکند، از خود همین دعا یعنی استجابت. خب چطور میشه که دعای برخی محبوسه؟ یعنی که اونها نمیتوانند دعا کنند یا دعا میکنند به بالا نمیره، شنیده نمیشه؟ کدومشه؟
همین دوم. تو بعضی روایات هست که کسی مثلا نماز میخونه، نمازش تا آسمان اول میره، بعد اونجا برش میگردونن، یا دیگه بالاتر نمیرود، یا میره تا آسمان دوم، اونجا متوقفش میکنند. بعضی از گناهان باعث میشود که صدای انسان به عرش خدا نرسد. بعضی چیزان باعث میشه، مثلا پس ناله مظلوم هیچ چیزی مانعش نیست، ناله مظلوم خیلی زود به عرش خدا میرسه. یه آدمی هم که ظالم باشه اون صداش به هیچ کجا نمیرسه تو عالم معنویات. این تحبیس و دعاگاهی به این معنی است که یعنی یه گناهانی هست که باعث میشه و دعای انسان بالا نرود. گاهی هم معنیش اینه که نه، بعضی گناهان باعث میشود که خواسته انسان تو دعا برآورده نشود، ولی اون استجابت به اون معنای اول و دومی که مرز کردم اون نه، اون خیلی هم خوبه. حتی آدم گناهکار اون گناهان رو که حبس دعا میکنه دا همون آدم گناهکاری که اون گناهان رو کرده باز دعا بخونه خوبه، بازم خوبه، آنه که بده بهترینه که پس اصلا دعا رو بگذاری کنار. نخیر، همه آدم ظالم، همه آدم حرام خور، همه آدم رباخار اونام دعا بخوانند، همین دعا یواش یواش باعث بشود که اینا پاک بشوند و دعاشون مستجاب بشود.
برای دعا کردن زمانهای خاصی داریم یعنی که همیشه باید دعا کرد؟
ببینید، هم خدای متعال همه جا هست و همیشه هست و اما تمام مکانها مال خداست، اما ما یه مکانهای خاصی میگیم خانه خدا، مسجد، اینجا مال خداست، نه اینجا نباشه، اینجا مال خداست، مسجد مال خداست، اما اونجا اختصاص بیشتری داره به خدا. زمانم هم همینطور، هر روز مال خداست اما جمعه اختصاص بیشتری داره به خدای متعال، ماه مبارک اختصاص بیشتری داره، روز عید اختصاص بیشتری داره به خدای متعال. یعنی همون جوری که مکانها همشون مال خداست اما مسجد اهمیت بیشتر دارد، حالا یا به خاطر اینکه اونجا بیشتر دعا میخونن یا به خاطر همین که این صیغه وقف خوندن گفتن این مال خدا، به هر حال مسجد با غیر مسجد تفاوت میکنه، نجس کردن مسجد حرام، جای دیگه حرام نیست. زمانها هم همینطورند، زمانها هم همشون مال خداست اما یه زمانهایی اختصاص بیشتری داره به خدا. ماه مبارک اینجوریه، دهی ذی‌حجه اینجوریه، روز عرفه اینطوره، مثلا فرض کنید ایام محرم همینجور، شب جمعه همینجور و امثال.
در داستان برادران حضرت یوسف داریم که وقتی اومدن پلو پدرشون حضرت یعقوب و طلب مغفرت کردن، حضرت یعقوب در قرآن هست که فرمود سوفه استغفر،
بله همون موقع دعا نکرد، گفت سوفه. حضرت موسی علیه السلام رو خدا بهش فرمود ذکرهم به ایام الله، یا ایامی ایام الله، اون ایام رو بهشون یادآوری بکن، اون ایام رو اهمیت بدهند. بذکر الله فی ایام معلومات.
درست، ما در قرآن داریم که مثلا سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. من می‌خواستم اینو چون یادداشت کرده بودم بپرسم از شما که چون تو پیامک هم داشتیم، آیا ستایش کردن خداوند با دعا فرق می‌کنه یا اینکه نه جفتش یکیه؟ یعنی که من از خدا هیچ خواسته‌ای نداشت باشم خدا رو تسبیح کنم، این دعاست؟
بله دعاست. ببینید یه مرتبه دعا اینه که انسان خدا را می‌خواند، خواندن خدا سه جوره، ذات مقدس خدا را می‌خونه یا صفات خدا را می‌خونه یا افعال خدا را، سه جور. وقتی هم میخواند چی میخواهد؟ یه وقت خدا را میخواهد، یه وقت صفات را، یه وقت افعال را، این سه ضرب در اون سه میشه نه تا. خدا چی میدهد؟ گاهی ذات میدهد، گاهی صفات میدهد، گاهی افعال، این میشه 27 جور دعا. 27 جور دعا. بهترین دعا اینه که آدم میگه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. این دعاست، اما این چی رو خونده؟ فقط ذات مقدس خدا رو خواسته، خونده، هیچی هم نخواسته. اینجا وقت تازه خدا بهترین چیز میده. یه وقت می کسی میگه خدا یا علم میخوام، محبت میخوام، رحمت میخوام. یه وقت می که خدا رو میخونه میگه نون میخوام، آب میخوام، پول میخوام، قرض ما ادا کنی، سلامتی میخوام. نه همش خوندن خداست، ولی فرق میکنه. تو یکی از جنگ ها وقتی که پیغمبر خدا غنیمت گرفت، بنا کرد این غنایم رو تقسیم بکنه بین یه عده، یه عده مردم مدینه دیدن به ما چیزی نمیرسه، پیغمبر به اینا فرمود که بگذار اونا با گاو و گوسفند برند خونشون، شما با پیغمبر خدا برید خونتون. الان اینجا کی سود کرده؟ اونی که گاو و گوسفند گیرش اومد و رفت خونه، یا اونی که پیغمبر خدا همراهش رفت؟ یه مرتبه کسی خود خدا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یه وقت خدا خودشو به یکی میده، میگه خودمو به تو دادم. یه وقت خودم به یک کسی میگوید علم به تو دادم. یه وقتم به یکی میگوید نون و آب به تو دادم. هر سه دادنه، اما این کجا و اون کجا؟
بسیار عالی. یه متن یه دفعه خونده بودم، فکر میکنم الله عزیزم تو شبکه اجتماعی این متن رو خونده باشن. میگن اون کسانی که میرن برای نزول باران دعا میکنن، اون کسایی که با خودشون چتر میبرن، باور دارن که این دعا مستجابه. آیا ما درباره دعا کردن میبایست امید به اجابت داشته باشیم، یا اینکه نه بگیم ما فقط وظیفمون دعا بود دیگه، خدایا حالا هر طوری که خود صلاح میدونی، شد شد، نشدم نشد؟
حالا تو روایت هست که وزن حاجتک بالباب، خدا رو وقتی میخونید جوری بخونید که مطمئن باشید که همین الان خدا حاجت دونه میده. یعنی امیدواری زیاد به خدای متعال داشته باشید و همونی که نماز استسقا میخواد بخونه چترش هم داره میبره، این خیلی بهتره. یعنی این رو تو دین اینجوری سفارش مونه که یعنی این امید زیاد داشتن به خدای متعال.
بسیار عالی. حاج آقا تقریبا به پایان برنامه رسیدیم، دوست دیگه بیشتر فرصت نداریم. سوالاتی هم داشتیم از برنامه‌های گذشته که فکر می‌کنم نمی‌رسیم طرح کنیم، ولی ان شاءالله در یه فرصت دیگه در خدمت شما باشیم. ما می‌خوام این بخش پایانی رو حضرت علی مزین کنید. اگر بخواید شما دعایی بکنید برای مردم، اگر بخواید دعایی بکنید برای خودتون، اگر بخواید دعایی کنید برای دوستانتون، اگر دعایی بخواید بکنید برای جهان، ما می‌خوام از شما یاد بگیریم چه دعایی باید بکنید. شما این دعا رو انجام بدید.
خب یه دعا
می‌نم می‌خوام.
باشه. یک دعا برای خودمون، اینکه خدایا همه ما رو عاقبت به خیر کن.
الهیان.
دعا برای خانواده و جمعمون، اینکه خدایا فرزندان ما رو، نسل ما رو تو روز قیامت از بهترین شیعیان امیرالمؤمنین و از بهترین نمازگزاران قرار بده.
الهیان.
و دعای سوم هم برای دنیا، اینکه خدایا این درگیری ها، اختلافات، جنگ ها، نزاع ها را برطرف بفرما.
الهی آمین. تشکر میکنم از حجت الاسلام و المسلمین حاجی عابدی و تشکر ویژه از شما عزیزان. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.